اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما عبدالواجد عادل مشروع اخبار را به توجه میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، با اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا توجه شما را جلب میکنم. وزارت خارجه ایالات متحده رینا آمیری را به صفت نماینده ویژه این وزارت در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر معرفی کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 29 دسامبر با نشر بیانیه گفته است به صفت نماینده ویژه او بر موضوعات حائز اهمیت اساسی برای من، حکومت و امنیت ملی ایالات متحده، حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان، دختران و دیگر جمعیت های مختلف معرض به خطر کار خواهد کرد. بلینکن همچنین گفته است که آرزومند یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و امن است که در آن هم افغان‌ها بتوانند زندگی کنند و شاهد بالندگی سیاسی، اقتصادی و همشمولی اجتماعی باشند. وزیر خارجه بلینکن همچنین استفنی فوستر را به صفت مشاور ارشد امور زنان و دختران در ترکیب تیم هماهنگی برای تلاش‌های اسکان مجدد افغان‌ها که در چارچوب وزارت خارجه آمریکا ایجاد شده است گماشته است. برخی از زنان روز چهارشنبه 29 ماه دسامبر در کابل مظاهره کرده و خواهان آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شدند. این معترضان زن با شعارهای پل‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازید و اطفال نان می‌خواهند، پول ما را رها کنید، گفتند که با انجماد دارایی‌های افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا قحطی و گرسنگی در این کشور بیشتر شده است. مقامات وزارت صحت طالبان میگویند که آنان ظرفیت آزمایش و تشخیص نوع اومیکرون ویروس کرونا را در افغانستان ندارند. جاوید آجر سخنگوی وزارت صحت طالبان گفت که این وزارت از سازمان جهانی صحت خواسته است تا 50,000 بسته آزمایش نوع اومیکرون ویروس کرونا را به افغانستان فراهم کند. در این زمان رسانه‌های محلی پاکستان گزارش دادند که بیش از 70 واقعه مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده است. نوع جهش یافته ویروس کرونا که اکنون تقریبا در تمام نقاط جهان شیوع یافته، مقامات امور صحت کشورهای مختلف جهان را واداشته است تا در وضع محدودیت های صحی با ویژه در ساحات سربسته تجدید نظر کنند. مقام های ارشد ایالات متحده روز سه شنبه 28 دسامبر کشتار غیر نظامیان توسط نظامیان میانمار را در این کشور محکوم کردند. در حمله نظامیان میانمار بر موتورهای غیر نظامیان در منطقه کیا واقع در شرق آن کشور دست کم 35 نفر کشته شدند که اجساد اکثر قربانیان این رویداد سوخته بود. سفارت ایالات متحده در میانمار این حمله را وحشیانه توصیف کرده و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این حمله را محکوم کرده است. آقای بلینکن با نشر اعلامیه گفته است هدف قرار دادن مردم بیگناه و کارمندان کمک‌های بشری غیر قابل قبول است و قساوت‌های گسترده نظامیان بر ضد مردم برما مستلزم پاسخگو کردن آنان می شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران شرکت دارند، در بیانیه این مذاکرات را دارای وضعیت اضطرار توصیف کرده و هشدار دادند که شرایط به سمتی می رود که بازگشت به توافق 2015 برجام دیگر معنا نخواهد داشت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکره کنندگان این سه کشور در گفتگوهای احیای برجام بر روز سه شنبه در بیانیه گفتند که بروشنی می دانند که به نقطه نزدیک می شوند که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملا از مزایایان تهی می کند. وزیر دفاع اسرائیل یک پیشنویس اقدامات را تایید کرده که هدف آن بهبود روابط با فلسطینیان است. این اقدام نادر به تعقیب ملاقات با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در اسرائیل صورت گرفته است. دفتر بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت که او اقدامات اعتمادسازی من جمله انتقال پول مالیات را با مقامات فلسطین تایید کرده است. در این پیشنویس همچنان صدها اجازه نامه برای تجاران، افراد ویژه و وضعیت اقامت برای هزاران فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه تایید شده است. بنی گانتز سه شنبه شب هفتم جدی با محمود عباس در اقامتگاه شخصیش در یک قریه تل‌آویو ملاقات کرده است. از سال 2010 به این سو این نخستین بار است که آقای عباس با یک مقام اسرائیلی در داخل خاک اسرائیل ملاقات می کند. یک مقام چینی هشدار داده است که اگر تایوان به سمت استقلال طلبی حرکت کند، بیجینگ تدابیر شدید را اتخاذ خواهد کرد. ما شیاو گوانگ سخنگوی دفتر امور تایوان در حکومت چین روز چهارشنبه 29 دسامبر در یک کنفرانس خبری گفت که بیجینگ مایل بود تا نهایت تلاش را برای الحاق مجدد مسالمت آمیز تایوان به چین به خرج دهد. این مقام چینی استقلال طلبی تایوان را خط سرخان و گفت که در صورتی که این خط عبور شود چین اقدام خواهد کرد، اما واضح نکرد که چگونه اقدامه. چین ادعا دارد که تایوان بخشی از قلمرو آن است و در دو سال گذشته فشار نظامی و دیپلماتیک را به خاطر این ادعا افزایش بخشیده و مایه خشم تایپی و نگرانی واشنگتن شده است. آقای ما گفت اگر نیروهای جدایی طلب در تایوان در صدد تحریک استقلال طلبی باشند، از زور کار بگیرند یا حتی از هر گونه خط سرخ عبور کنند، ما تدابیر شدید را اتخاذ خواهیم کرد. تایوان با عامل عمده کشیدگی روابط میان چین و ایالات متحده مبدل شده است. ایالات متحده با آن که روابط رسمی دیپلماتیک با تایوان ندارد، مهمترین حامی بین المللی و فراهم کننده اسلحه به تایوان است. چین همواره تایید کرده است که تایوان حساس‌ترین موضوع در روابط میان بیجینگ و واشنگتن بوده است. سخنگوی دفتر امور تایوان در حکومت چین گفت که تحریک نیروهای طرفدار استقلال تایوان و مداخله خارجی در ماه‌های آینده تندتر و شدیدتر خواهد شد و گفت سال آینده وضعیت تنگه تایوان پیچیده‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. حکومت جدید کویت که چهارمین حکومت آن کشور در دو سال گذشته است، روز چهارشنبه هشتم جدی سوگند وفاداری یاد کرد. حکومت پیشین کویت در ماه نوامبر پس از آن استعفا کرد که در خصوص ایجاد اصلاحات در آن کشور با پارلمان به بنبست رسید. کویت در بیش از یک دهه گذشته که خانواده آل سبا قدرت را در آن کشور در دست دارد، صحنه مناقشه و جدال داغ سیاسی میان قانونگذاران منتخب و حکومت بوده است که چندین بار منجر به انحلال پارلمان و کابینه آن کشور شده است. از زمانی که سبا الخالد آل سبا در دسامبر 2019 به صفت صدر اعظم کویت و کار آغاز کرده است، این چهارمین کابینه آن کشور است که تا اکنون شکل گرفته است. کویت یگانه کشور عربی حاشیه خلیج است که پارلمان کاملا منتخب دارد. پارلمان کویت قدرت زیاد تقنینی داشته و می تواند وزیران کابینه را سلب صلاحیت کند. در انتخابات گذشته مخالفان سیاسی حکومت و متحدان آنان حدود نصف کرسی پارلمان کویت را به دست آوردند. پایان اخبار.
مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. در آغاز درامه در مورد مرض پولیو یا فلج اطفال را به سمع شما می رسانیم که همکاران ما تهیه و فرستاده اند.
بسوی آینده مسئول
سلسله درامه های پولیو
یوسف؟
اینجا هستم.
یوسف، چای تیار است، بیا که سرت نو وقت میشه.
این آمدم ایلا جان. بخیالم که تو مکتب نمیری که ما رو میگی سرت نو وقت میشه.
نه خیر، امروز با مکتب رفتنم نمیشه.
چرا؟ همو شاگردای بیچاره که با امید خدا و خودت امروز با مکتب میان، اونا چه تو خواد شدن؟ میفهمی اگه یک روزم از درس بانن چقدر پسمان میشن؟
ما از اول همی فکر کرده بودم که تو همی گپ میزنی، با خاطر احساس که درباره اولادای وطن داری میفهمم. زیاد جگرخون میشینی؟
تو راست میگی هیلا جان، آینده وطن ما مربوط همی طفلا است. از همی خاطر است که زیاد فکرم طرف همی طفلا میباشن. مگم تو نگفتی که چرا امروز مکتب نمیری؟
امروز محمد با کلینیک میبرم، با او خاطر مکتب نمیرم. مگم تو تشویش نکو، ما دیروز از مدیر مکتب رخصت گرفتیم.
چرا؟ محمد بچه ما چی شده که کلینیک میبریش؟
اوه خطا نشو، سر محمد هیچ چیزم نشده. امروز وقت واکسینش پوره شده، باید واکسین ببرمش.
اوه مرا بر خطا ساختی. ما میم زنده خوب باشی عزیزم. با وجودی که در کارهای خانم مصروف میباشی و در مکتبم با شاگردا درس میدی، مگم بازم وقت واکسین محبت بیادت است و مرا بیبی که از همه چیز به خبر هستم.
تو نگو، خدا آن ترام زنده داشته باشه یوسف. تو ملامت نیستی، تو هم تمام روز در وظیفه مصروف می باشی، الا همون کارهای دفتر پیش ببری. من هیچ وقت از تو گلگی نمی کنم.
اوها، بخیال مکن آوخ شد. هیله جان، خیلی یک کار کن تا که من موتر چالان میکنم و تو هم خدا آماده بساز. بیا که تا کلینیک ما برسانم. تا
درست است، ما آماده هستم. فقط با محمد لباسایش تبدیل میکنم، هم میریم بخیر. بیا بچیم، حالا جان و مادر کمرای پدر جان در موتر میریم.
این بخیر رسیدیم. خویله جان، اگر با من ضرورت باشه که ما هم رای داخل
بود. نه یوسف جان، تو با وظیفیت برو. واکسین محمد که خلاص شد، مام زود خانه میرم که زیاد کار دارم.
خوشایس. خیلی من رفتم دیگه. خداحافظ. خداحافظ محمد بچه. آفرین.
بخیر بری. خداحافظ.
اوهو، چشمای ما روشن. هیلا جان، سلام، مانده نباشی.
سلام مرسل جان، چطور هستی؟ شکر که دیدم.
تشکر، زنده باشی هیلا جان. شکر، خوب هستم. راستی محمد جان چطور است؟ اوه نام خدا، چه قمبول شده. بیا که ماینه خانه بریم، چایم خود خوردیم و قسام خود کردیم.
سعیز تو پیش و نشک ماینه خانه را اشتباه کنم، در کدام اتاق دیگه نرم.
بیا ایله جان، اینجا دمی چوکی بشی، اما میرم که برای چای بیارم.
نه مرسل جان، چای نمیخورم. ما باید پس خانه برم که زیاد کار دارم. به خاطر واکسین محمد آمدم که وقت واکسینش است.
خو خی، ما گفتم که امروز چطور مکتب نرفتی. بسیار کار خوب کردی که محمد جان با واکسین کردن آوردی. اطفال باید با وقتش واکسین شون.
ها مرسل جان، از همین خاطر ما هم وقت از دست نداده آمدم.
خیلی تو یک لحظه منتظر باش، ما واکسین نگرفتم میایم.
درست است، به زحمت هم میشی مرسل جان، میبخشی.
زحمت چی ایله جان، همین خوب وظیفه ماست. اینا واکسین آوردم. تو محمد جان بگی که ما برش قطرهای واکسین در دانش پردم.
اینا آفرین بچه قندم، دانه تواز که خلا جان و مادر. اینه خلاص شد بخیر.
آفرین، وی نام خدا، چقدر بچه قندول است. اینه دیگه خلاص شد جان خاله خود. آله دیگه محمد جان امرای پولیو قسم مبارزه میکنه که پولیو سرش هیچ تاثیر نکنه. بخیر،
بسیار زیاد تشکر مرسل جان. اینه اینی هم کارت واکسین، بگی که ای دوره رو برسانی.
قابلش نیست سیله جان. تو مرا؟ اینه بگی بخاطر دوری بعدی سی ما بعد باز بیارش. درست است؟
درست است مرسل جان. باور کن که از همه کارا کدم، اما متوجه واکسین محمد زیاد می باشم که از واکسین نمانه.
بسیار کار خوب میکنی هیله جان. اگه تمامی مادرها مثل خودت متوجه همی گپا باشه و اطفال خدا به وقتش واکسین کنه، هیچ طفل به مرض فلج گرفتار نخواهد شد. واکسین به اطفال بسیار ضروری و مهم است. بهترین وقت واکسین اطفال بعد از تولد است که باید واکسین بگیره.
راست میگی مرسل جان، ما تمام این معلومات از پروگرام های پولیو یاد گرفتیم. مگم یک پلان دارم، میخواستم کمرای خودت مشوره کنم.
میربانی میشنوم، ما چی کده میتونم؟
ما میخواییم در منطقه ما با او خانمایی که مکتب نخوانده در باره واکسین پولیو معلومات بتم. با امو اندازه که ما یاد گرفتیم برا اونام میگم، چی نظر داری؟
این خوب بسیار کار نیک است سیلا جان. چقدر خوب است که همه مادرها فواید واکسین بفهمه. ما همراهت هستم، باز گپای مسلکی را ما برشان میگم.
بسیار زیاد تشکر مرسل جان. خیمه با اجازت میرم که وقت خواه محمد جان است، در خانه هم زیاد کار دارم.
از دیدنت زیاد خوش شدم، انشالا بازم با امیدی دیدار.
حتما باز میبینیم. فعلا خداحافظ.
خداحافظ ایلا جان، با یوسف بیادرم سلام مرا برسان.
بچشم، خداحافظ.
شماری از زنان در کابل به مظاهره پرداخته و خواستار آزادسازی پولهای قید شده افغانستان بدون قید و شرط از سوی امریکا شدند. این زنان با خوانش قطعنامه از پیامدهای این اقدام ایالات متحده امریکا هشدار داده و گفتند که
من باید عرض بکنم که صدای زنان افغانستان هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان انعکاسات بسیار زیاد خواهد داشت. به خاطر اینکه یک طرف طالبان مستقیما زیر فشار کشورهای خارجی هستن و این فشارها را به فکر میکنم که زنهای افغانستان فشار بالای طالبان دیگر هم زیاد خواهد کرد و در عدم شناسایی و رسمیت شناختن طالبان و همچنان دیگر مشکلاتی که برشان در مورد انجماد پولشان که به پول افغانستان که بر بیرون از افغانستان است اونا را رها کردن از پول برشان مشکلات خواهد بیاره و ما فکر میکنم که نه تنها به سطح خود داخل افغانستان بلکه در بیرون نکاسات بسیار خراب بر طالبان خواهد داشت.
و برای خانما که این تظاهرات برای انداختن بر از اونا چی پیامد خواهد داشت؟
والا اونا خب بیزوان زیر شکنجه و زندگی میکنن دیگه یک مقدار مشکلات را در داخل افغانستان بر از اونا هم شاید خلق شود، مگر اونا با امی جان فشانی وی آی که دارن در مقابل امی ناملایمتی ها و یا استادگی میکنن، ما فکر میکنم که بر از اونا هم مشکلات هست داخل افغانستان.
جنیرس، قبل از روی کار شدن طالبان دستاوردهای وزارت امور زنان چقدر برجستگی داشته ای بخش و امروز جامعه جهانی چطور خواهد تانست که عملا از حقوق زنان افغان دفاع بکنه؟
با فکر ما اینطور است که در سابق خانم ها مستقیما در هم در حکومت و هم در پارلمان و هم در هر جا حصه داشتن و کار میکردن، یک تعدادشان کارای شاقه میکردن در افغانستان، حتی در قوای مسلح، در پلیس و در دیگه جا کار میکردن. دیگه امروز همه حقوق از اونا با حساب توقف کرده و هیچ حقوقی بر از اونا نیست. به اون لحاظ در سابق تقریبا زیاد آزادی ها داشتن خانم ها، مگر متاسفانه که حالی همو آزادی هایشان گرفتن. به اون لحاظ زنها دیگه ناگزیر هستن، چون به خاطر یک لقمنانی که پردن خانم ها در دفاتر و یا در مکاتب و یا در دیگه جا کار میکردن، امروز همو هم نیست. اونا بیزو مرگ تدریجی برشان هست دیگه. به اون لحاظ ما فکر میکنم خانم های افغانستان فعلا امیر ترجیح دادن که باید ما حق خود بخواهیم خواب هر قیمتی که بخار ما باشه.
در حالی که جهان از طالبان میخواه که حقوق زنها به شمول حق تحصیل و کار و فعالیت های اجتماعی از اونا رو اعاده بکنن، شرایط در افغانستان چگونه است و آیا طالبان به این خواست لبیک خواد گفتن؟
فکر میکنم که طالب ها هم تقریبا داخل خود در دسته گروه تقسیم هستند. یک گروه پشان فکر میکنم یک قسمتشان میخواین باز اصلاحات، اما یک قسمتشان نمیخواین اصلاحات. به اون لحاظ یک سلسله مشکلات با داخل طالبان هم وجود داره. اونا در کشاکش خود هم مصروف هستند. به اون لحاظ از طرف دیگه یک تعداد شبکه‌های بیرونی هم در داخل افغانستان کار میکنند و اونا را نمیگذاره که بمو باز کارهایی را که اصلاحاتی که هست اونا را پیش ببرن. به اون لحاظ یک سلسله مشکلات خود طالبان هم دارند. اگر ما مواقعیت های از این چیز مطالعه بکنیم، رژیم سابقه هم مردم نهایت ناراض و نهایت غمگین بودن، به خاطر از اینکه رژیم سابقه اوقدر یک رژیم صادق و کارا نبود بعد افغانستان. به اون لحاظ یک مقدار مشکلات در بین داخل طالب ها هم ظهور داره و هست. به نظر من زنان سابق اما قبول است که یک آزادی و یک کار و یک معاش و یک پروگرامی با خود داشتن، مگر متاسفانه که همو پروگرام و کار و همو کاری که اونا میکردن اونا فعلا ازشان گرفته شده. دیگه زنان ناگزیر هستن که صدای خود بلند کنن خواه به هر قیمتی که برشان تمام بشه.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگست سال 2021 میلادی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را قید و دسترسی طالبان را با آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت اقتصادی آن کشور جنگ زده را وخیم‌تر کرده است. در یک هفته گذشته دومین مظاهرات باشندگان کابل در پیوند به قید نمودن دارایی های افغانستان از سوی امریکا صورت گرفت. این در حال است که پیش از این قصر سفید گفته بود که برای رهایی حدود 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان که بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان در ماه آگست راکت گردیده، هیچ برنامه فوری وجود ندارد. گزارش را در زمینه ژیلا نوری به توجه می رساند.
زن افغان در اعتراض بر قواعد تازه طالبان و فرمان جدید وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بر وضع محدودیت سیر و سفر زنان افغان بدون محرم شرکت کردند. این زنان با سر دادن شعارهای ما غذا، کار و تحصیل می خواهیم و کاتب را چرا مسعود کرده اید و راه پایمایی پرداختند.
بودن نشه ما محرم از کجا کنیم؟ یک خانمی که بیوست هیچ محرم نداره، اون محرم از کجا کنیم؟ یک قسم نمیشه، جیلیون نداره، ما به مخواد صدای خدا بلند کردیم، ما زنهای 20 سال پیش نیستیم، زنهای تحصیل کرده استیم که چوب نمیشیم در مقابل امارات.
این در حال است که زنان عضو شبکه مشارکت سیاسی افغانستان روز یکشنبه نیز در ساحه بسته در کابل با راه اندازی مظاهرات از رهبران طالبان خواهان اعاده حق تحصیل، کار و مشارکت برای زنان افغان شدند.
بازی حالت می تسه ما و ما را مجبور ساختن، اما روزا نسل کشی می کنن، اما روزا جنایت می کنن، ما را هر روز توقف می دن، قرار است که زنان را حذف کنن.
اعتراض کنندگان شعار می دادند که محو زنان محو انسان است. رهبران طالبان تلاش کردند تا طی ماه‌های اخیر تصویر بیشتر میان عرب را برای جهانیان منعکس سازد. انیتا مکبرایت می گوید این اعتراضات نشان می دهد که زنان افراد 20 سال قبل نیستند و حقوق و امتیازات آنها نباید سلب گردد.
این زمان است که سازمان ملل متحد می تواند نقش بزرگتری داشته باشد. سایر کشورهای دخیل مانند چین که علایق خود را برای سودجویی از افغانستان دارد و همه کشورها بر افغانستان فشار وارد کنند. در صورتی که در افغانستان بخواهند دخیل بمانند، نباید صدای زنان خاموش ساخته شود. این وضعیت در قرن حاضر که همه ما زندگی می کنیم نادر است.
طالبان مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود نمودند، اما مکاتب ابتدایی در بیشتر از 10 ولایت برای دختران زیر سن 13 ساله باز است. جامعه جهانی از طرق میخواهند طالبان را برای بازگشایی مکاتب و احترام به حقوق زنان قانع بسازند، اما تاکنون این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است.
ما نگران پیامدهای مختلف به شمول این هستیم که 50% نفوس این کشور دیگر فرصت کار یا رفتن به مکتب را ندارند. در اقتصاد سهم برایشان دادن نمی‌شود و نمی‌توانند بدون همراه مرد بیرون بروند و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما یک حقیقت تلخ است و به همین خاطر نه ایالات متحده و نه کشورهای متحد تا زمانی که طالبان به تقاضاهای ما پاسخ ندهند، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم.
طالبان از سوی دیگر از طرف جامعه بین‌المللی به خاطر رفتار با زنان افغان تحت فشار قرار گرفتند و تا حدی به همین دلایل و سایر دلایل سرمایه خارجی افغانستان منجمد مانده است. شمار از کشورهای امدادگر نیز رسانیدن کمک‌ها را به افغانستان مشروط بر حفظ و احترام حقوق زنان افغان ساختند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در اوایل ماه دسامبر اداره بایدن هریس اولین استراتژی ایالات متحده را برای مقابله با فساد منتشر کرد. با انجام این کار ایالات متحده مجدداً تأکید کرد که مبارزه با این آفت جهانی یک اولویت کلیدی سیاست داخلی و خارجی حکومت ایالات متحده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سخنان خود در ماه اکتبر در اکوادور برخی از دلایل را برشمرد که چرا فساد چنین نیروی مخرب است. تخمین زده می شود که فساد تا 5% از تولید ناخالص داخلی جهانی را احتوا می کند، رشد را بطی می سازد، سرمایه گذاری را کاهش می دهد، نابرابری ها را عمیق تر می سازد، اما شاید بیشترین ضرر آن بر اعتماد مردم بر حکومت وارد شود.
In fact, if you look at the vast majority of broad-based civilian uprisings around the world in recent years,
در واقع اگر به اکثریت قریب به اتفاق قیام‌های غیر نظامی گسترده در سراسر جهان در سال‌های اخیر نگاه کنید، میدان در اوکراین، میدان تحریر در مصر، از رومانیا تا تونس، از سودان تا گواتیمالا، شما در هسته آنها انزجار کامل از فساد را خواهید دید. این بر مردم در هر جنبه از زندگی روزمره آنها تاثیر میگذارد و منابع را از حکومت ها که می تواند برای تعلیم و تربیت در مکاتب، شفاخانه ها، به چیزی که در واقع زندگی مردم را بهبود می بخشد اختصاص دهد و به مصرف برسد نابود می کند.
جدید برای مقابله با فساد با آسیب پذیری های سیستم مالی ایالات متحده می پردازد که مفسدین ممکن است از آنها سوء استفاده کنند و در سطح جهانی استراتژی چگونگی ادغام اقدامات ضد فساد توسط ایالات متحده را در کمک های خارجی، دیپلماسی چند جانبه، مشارکت های امنیتی و روابط دو جانبه نشان می دهد. استراتژی مبارزه با فساد بر 5 رکن استوار است. نخست، در آغاز ایالات متحده همکاری تلاش های حکومت این کشور برای مبارزه با فساد را عصری ساخته و بهبود خواهد بخشید. همچنین منابع بیشتری را به این موضوع اختصاص خواهد داد. دوم، خلاهای موجود در سیستم نظارتی ایالات متحده را برطرف می کند و برای انجام همین کار با شرکای بین المللی همکاری می کند. سوم، ایالات متحده به حد اقل رساندن تأمین مالی غیر قانونی و پاسخگویی عوامل فاسد تلاش خواهد کرد. چهارم، برای حفظ و تقویت معماری چند جانبه ضد فساد کار خواهد کرد. و در نهایت، استراتژی جدید مبارزه با فساد در صدد بکارگیری تعامل دیپلماتیک با شرکای خارجی برای اولویت دادن به تلاش های ضد فساد است. این شامل استفاده از کمک های خارجی برای پیشبرد شفافیت پاسخگویی و اصلاحات ضد فساد است. رئیس جمهور بایدن گفت فساد امنیت ملی ایالات متحده، برابری اقتصادی، تلاش های جهانی بر ضد فقر، توسعه و دموکراسی ها را تهدید می کند. اما با پیشگیری و مقابله مؤثر با فساد و نشان دادن مزایای حکمرانی شفاف و پاسخگو می توانیم یک مزیت حیاتی برای ایالات متحده و سایر دموکراسی ها را تضمین کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
با آغاز فصل زمستان، ثبت روزانه واقعات مثبت کووید 19 در ایالات متحده آمریکا، بخش‌های از اروپا و استرالیا در حال افزایش یافته است که اومیکرون شکل جهش یافته جدید ویروس کرونا در حال خارج شدن از کنترل می باشد. ایالات متحده از ثبت 512,000 واقعه به روز سه‌شنبه خبر داده است. از آغاز همگیری ویروس کرونا ثبت رقم بی‌پیشینه در یک روز می باشد. فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، پرتغال، یونان و مالتا نیز به روز سه‌شنبه از ثبت بلندترین رقم واقعات خبر دادند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا که امروز از یک مرکز تطبیق واکسن ویروس کرونا در حومه لندن دیدار می‌کرد، گفت با وجود آن که سرایت اومیکرون یک مشکل واقعی در بریتانیا می‌باشد، اما افزود که با در نظر داشت تطبیق بلند دوز تقویتی واکسن، شهروندان آن کشور می‌توانند که سال نو میلادی را تجلیل کنند.
اومیکرون به ایجاد مشکلات ادامه می دهد. ما شاهد افزایش واقعات جدید در شفاخانه ها هستیم، اما واضحاً که خفیفتر از نوع دلتای ویروس کرونا می باشد و می توانیم طوری به پیش برویم که همین حالا به پیش می رویم.
حکومت هند نیز امروز گفت که در 24 ساعت گذشته حدود 9200 واقعه جدید کووید 19 را ثبت کرده است. معلومات وزارت صحت هند نشان می دهد که در 80 روز گذشته این بلندترین رقم یک روزه در آن کشور می باشد.
جو کل 496 پوزیتیو کیسز آئے.
روز گذشته دهلی نو از ثبت 496 واقعه جدید کووید 19 خبر داد. رقم آزمایشات مثبت 1% است. با رسیدن پروازهای خارجی رقم واقعات در چند روز اخیر افزایش یافته است. شمار زیادی از کسانی که از خارج سفر کرده اند و ویروس مبتلا بودند و افرادی که در تماس نزدیک با آنان بودند نیز مثبت تشخیص شدند.
با وجود آن که مطالعات نشان داده است که اومیکرون در مقایسه با گونه‌های قبلی ویروس کرونا کمتر کشنده بوده، اما ثبت بلند واقعات مثبت ممکن باعث شود که در برخی از کشورها شفاخانه‌ها ظرفیت پذیرش بیماران را نداشته باشند و کاروبارهای کوچک و بزرگ نیز به دلیل قرنطینه کارگران و کارمندانشان ممکن دچار مشکلات شوند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا.